رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 3 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان در تهیه همکارم میرزا سلیمپور آغاز میکنیم.
سلام به همکاران و سلام به شنوندگان عزیز. امروز رهبران جهان در روم پایتخت ایتالیا در انجمن 3 روزه سازمان ملل متحد به بحث راه‌های مقابله با بحران جهانی غذا آغاز کردند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد در پیامش به این انجمن گفت به خاطر رسیدگی به نیازهای افزاینده میزان تولیدات غذا را باید بالا برد.
Production needs to rise by 50% by the year 2030 to meet the rising demand. We have an historic opportunity to revitalize agriculture, especially in countries where productivity gains have been low in recent years.
بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد همچنین از دولت‌ها دعوت کرد به خاطر سبک‌تر کردن عواقب بحران نرخ غذا، محدودیت‌های موجوده در راه صادرات محصولات غذایی و باجو خراج وارداتی را از بین بردارند. پاپیرون بندیکت 16 در نامه به اهل انجمن گرسنگی و کمبود غذا را یک واقعیت برای جهان معاصر غیر قابل قبول عنوان کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در قسمت اساسی برنامه. مدیری پیت خدمات اکتشافی دانیا یاکوبس خرف امروز گفت احتمالاً در پس حمله روز دوشنبه به سفارتخانه این کشور در پایتخت پاکستان شهر اسلام آباد شبکه القاعده یا یگان گروهی همدست این شبکه ایستاده است. این در حالی است که مقامات پاکستان تلاش دارند انتحار بودن آن حمله را دقیق کنند. انفجار ماشین بمب گذاری شده در نزد ساختمان سفارت دانیا در اسلام آباد که منجر به هلاکت دست کم 6 نفر و جراحت برداشتن 35 تن دیگر شد، چند هفته پس از تهدید القاعده به دانیا رخ داد. القاعده تهدید کرده بود که دانیا به های چاپی تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام در مطبوعاتش را خواهد پرداخت. رایگیری های مقدماتی در ایالت های داکوتای جنوبی و مونتانا سبقت داوطلبان حزب دموکرات آمریکا با مقام نامزد به انتخابات ریاست آن جمهوری را به پایان میبرد. باراک اوباما تاکنون رای موافق 2073 وکیل انجمن حزب را به دست آورده است و برای کسب آرای اکثریت وکیلان او را لازم است پشتیبانی همگی 45 وکیل دیگر را به دست بیاورد. رقیب او هیلاری کلینتون تا حال حمایت 1915 وکیل را در دست دارد، ولی از ادامه مبارزه دست کشیدنی نیست. تفصیلات این موضوع نیز در ادامه برنامه. الکساندر ستوب وزیر خارجه فنلاند که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد روز سه‌شنبه در پی ملاقاتش با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان گفت در این ملاقات در مورد تمدید زمان فعالیت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان توافق حاصل شده است، ولی مرکز این سازمان در دوشنبه از این به بعد مقام دفتر را خواهد داشت.
We have for instance agreed upon the name of the OSCE office bureau.
ما به این توافق رسیدیم که دیگر مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا نه مرکز بلکه بیورای سازمان امنیت و همکاری عنوان خواهد شد. اما تغییر نام به معنای تغییر یافتن محتوای کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان نیست، زیرا ما تاجیکستان را یک عضو کلیدی سازمان می‌دانیم.
Because we find Tajikistan to be one of our key members.
الکساندر ستوب وزیر خارجه فنلاندیا همچنین گفت سازمان امنیت و همکاری اروپا به خاطر تحکیم حفاظت مرزهای تاجیکستان 620 هزار یورو جدا میکند. این سازمان میخواهد بنیاد یک کالج مرزبانی در تاجیکستان را نیز تامین مالی کند. بانک ملی تاجیکستان به خاطر انتخاب شرکتی که باید اودیت یا خود تحقیق فعالیت این نهاد مالی را انجام دهد آزمون اعلان کرده است. شرکت ها و سازمان های داوطلب باید تا 10 ایون درخواست خود برای شرکت در این آزمون را به بانک ملی ارائه کنند. در ماه مارس صندوق بین المللی پول دولت تاجیکستان را اعدال کرد که 5 دوره قرضای این نهاد با مبلغ عمومی 79 میلیون دلار را بر اساس معلومات غیر واقعی دریافت کرده است و باید 47 میلیون دلار قرضش را پیش از مهلت برگرداند. در پی این جنجال مالی تاجیکستان با اودیت بین المللی فعالیت های بانک ملیش راضی شد. و دبیر کلی پیمانی نظامی ناتو یعبد هوبس خیفر گفت این پیمان به خاطر مقابله با چالش‌های نوی ناشی از اثرات گرمشوی جهان، کمبود انرژی و گسترش فناوری‌های هسته‌ای باید نقش خود را در 10 ساله آینده توسعه دهد. خیفر در یک نشست کارشناسان مسائل امنیتی گفت ناتو باید خیلی فراتر از عملیات‌های روزمره‌اش در افغانستان و کوسوو اندیشه کرده روی چالش‌های درازمدتی که به 26 کشور عضو این پیمان تهدید می‌کنند تمرکز کند.
اخبار جهان را از همکارم میرزای سلیم پور میشنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنونده ارجمند، مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
امروز با برگزاری رای دهی در دو ایالت اخیر امریکا، مرحله اولی مبارزه های داوطلبان نامزد مقام ریاست جمهوری امریکا از حزب دموکرات به پایان می رسد.
دبیر کل سازمان ملل متحد در همایش روم ایتالیا از رهبران جهان خواست با بالاروی نرخ خوراکه در جهان مقابله کنند.
در شهر دوشنبه مرکزی سازمان امنیت و همکاری اروپا با بیورا تبدیل خواهد شد. آیا مقام آن هم تغییر خواهد کرد؟
در ناحیه مومین‌آباد نماینده سابق مجلس محلی ناحیه تهدید به خودکشی کرده است. چرا؟
سبب افزایش موارد خودکشی در ولایت سوغ چیست؟
و حزب دموکرات اسکندروف در وادی رشت فعالیت خود را گسترش می‌دهد.
شنوندگان گرامی با ما باشید. در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد. برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. امروز با برگزاری رای‌دهی مقدماتی در دو ایالت آمریکا، در ایالت داکوتای جنوبی و مونتانا، سبقت طولانی و شدید باراک اوباما و هیلری کلینتون، دو داوطلب حزب دموکرات برای نامزدی به مقام ریاست جمهوری امریکا به پایان میرسد. البته آرای وکیلان این دو ایالت به هیچ یک از داوطلبان امکان نمیدهد که به اکثریت آرای وکیلان انجمن حزب دموکرات که نامزد نهایی حزب را در انجمن ماه آوگوست انتخاب میکند دست بیابند.
برای باراک اوباما کافی است که با دریافت 45 رأی دیگر شماره ضروری آرای وکیلان انجمن حزب پیروزی خود را تامین کرده وارد سبقت نهایی با نامزد 4 ماه پیش معلوم شده حزب جمهوری خواه جان مک‌کین شود. ولی طور به نظر می رسد هیلری کلینتون هنوز هم ترک این کارزار کردنی نیست. مرور به این سبقت شدید و طولانی در گزارش از همکاری ما میرزای سلیم پور.
تایی سبقت پرشوری داوطلبان حزب دموکرات هیلری کلینتون به طور روشن نمایش داد که اون نفری ضعیف و مشتی پری نیست و هیچ نوع فشاری به زانویش نشانده نمی تواند. حتی اگر تخت پشت او به زمین رسید او تنی زخمی خود را برای ادامه مبارزه زود از جا بلند خواهد کرد. و حتی در آخرین ساعت‌های این سبقت که رقیبش باراک اوباما در یک فاصله خیلی نزدیک از پیروزی قرار دارد طوری به نظر می رسد هیلری کلینتون هنوز هم سرسختانه تن به تقدیر دادنی نیست. دو روز پیش به دنبال پیروزی در پوئرتوریکو که نیز قلمرو ایالات متحده آمریکا محسوب می شود خانم کلینتون با طرفدارانش گفت
من همچنین می خواهم سناتور اوباما و طرفداران او را نیز اعتراف کنم. معرکه هر دوی ما شماری به سابقه انتخاب کنندگان جدید خواستار تهیه سیاست نو برای آمریکا را به میدان آورد. این انتخابات مقدماتی به یک نبرد سنگین تبدیل یافت چون که در مره جایزه بزرگ منتظر ماست و ما باید رئیس جمهوری دموکرات را انتخاب کنیم.
هیلری کلینتون داوطلب به مقام نامزد حزب دموکرات به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. با نوبه خود رقیب او باراک اوباما نیز تا کنون پیروزی خود را اعلان کردن نمی خواهد. اوباما با اصرار می گوید تا زمانی به اکثریت رسمی و مطمئنی آرای وکیلان انجمن حزب دست یافتن او یا خانم کلینتون نباید کسی خودسرانه اعلان پیروزی کند. اما لحن آخرین سخنرانی اوباما در قبال رقیبش کلینتون خیلی صلح‌آمیز به گوش می رسید.
سندر کلینتون is an outstanding public servant. She has worked tirelessly in this campaign.
سناتور کلینتون خادمی برجسته‌ای دولتی است. او در این معرکه به طور خستگی ناپذیر کار کرد. او سناتور شایسته برای ایالت نیویورک است و ارزش او در امر تحکیم اطمینان ما با پیروزی بر جمهوری خواهان در ماه نوامبر خیلی بزرگ خواهد بود. این چیزی است که من به شما وعده می دهم.
باراک اوباما داوطلب به مقام نامزد حزب دموکرات به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حال حاضر رأی موافق 2073 وکیل انجمن حزبش را در دست دارد و تا کسب اکثر آرای وکیلان یعنی 2118 رأی ملزم است پشتیبانی همگی 45 وکیل دیگر را به دست بیاورد. این در حالی است که رقیب او هیلاری کلینتون تا کنون حمایت همگی 1915 وکیل انجمن را صاحب شده است. با این دلیل نقش مهم را در انتخاب نامزد نهایی حزب در انجمنی که ماه آگوست دایر خواهد شد 855 نفری به اصطلاح سوپر وکیل بازی خواهند کرد. سوپر وکیلان که عمدتاً رهبران و فعالان با مقامات حزب دموکرات را فرا می‌گیرند، با فرق از وکیلانی در ایالت‌های انتخاب شده در مورد پشتیبانی از این یا آن داوطلب آزادند. در مقایسه با هیلاری کلینتون، باراک اوباما در حال حاضر وعده حمایت شماری بیشتری سوپر وکیلان را به دست آورده است، اما تقریبا 170 تن از سوپر وکیلان تا کنون در قبال این دو داوطلب موضع گیری نکردند. کلینتون تا حال فکر میکند که خود را در آخرین لحظات از چنگال شکست ناگزیر وارهانده دست به پیروزی خواهد یافت. او همانو بر این باور است که سوپر وکیلان میتوانند با تغییر دیدگاه در انجمن و سنگری طرفداران او بپیوندند. در مورد کسب حمایت وکیلان انجمن البته اوباما برتری دارد، ولی کلینتون به این نکته تاکید میکند که در سراسر آمریکا پشتیبانی شماری به صورت عموم بیشتری مردم را او به دست آورده است و شانس او به پیروزی بر نامزد جمهوری خواهان جان مکین نظر به رقیبش اوباما بیشتر است. ولی اطمینان حتی طرفداران سرسخت کلینتون به پیروزی نهایی او نیز اکنون به تدریج فرو می نشیند. جین مورتون یکی از طرفداران کلینتون می گوید
من امیدوارم که او هنوز شانس دارد، اما نمیدانم که چگونه. شاید حساب ها به فایده وی نباشند، ولی ما تنها به یک دموکرات نیاز داریم. ما باید از خانواده بوش ها خلاص شویم.
جین مورتون یک طرفدار هیلاری کلینتون. خانم کلینتون با آرای وکیلان انجمن از ایالت های میچیگان و فلوریدا سخت امید بسته بود. رای گیری های مقدماتی را در هر دو ایالت کلینتون برد، ولی مقامات حزب دموکرات با دلیل پیش از زمان تعیین شده دایر کردن این رای گیری ها نتایج آن را اعتراف نکرد. در پایان هفته گذشته رهبران حزب آرای وکیلان از میچیگان و فلوریدا را بین داوطلبان برابر تقسیم کرده، این امید آخرین کلینتون را هم برباد دادند. به نظر تحلیلگران کلینتون با این وجود تا آخرین لحظه در انجمن ماه آگوست انتخاب شدن نامزد نهایی حزب دموکرات که غالبا باراک اوباما خواهد بود تسلیم شدنی نیست. ولی الکی شام دوشنبه در واشنگتن شایعه‌های به گوش می‌رسید که برخی از اعضای ستاد هیلاری کلینتون را دستور دادند از روز سه‌شنبه به کار نبرایند. از سوی دیگر در محافل سیاسی آمریکا به سبقت کنونی حزب دموکرات نقطه تمد گذاشتند و اهل نظر اکنون بیشتر روی این موضوع بحث می‌کند که آیا هیلاری کلینتون در آینده بار دوم به مقام ریاست جمهوری آمریکا داوطلبی خواهد کرد یا نه.
انتخابات مقدماتی داوطلبان نامزد به مقام ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را همزمان از پراگا و دوشنبه میشنوید.
امروز در روم پایتخت ایتالیا ملاقات کشورهای مختلف جهان برای بررسی راه‌های جلوگیری از بالاروی نرخ خوراکی، تغییر اقلیم و نیازمندی‌های روزافزون و سوخت بیولوژی به کار خود آغاز کرد. ملاقات سه روزه زیر نظری بخش غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد یا فاو برگزار می‌شود.
بالاروی شدید نرخ خوراکی در سراسر جهان میتواند در زندگی مردم و ویژه در کشورهای نادار اثری منفی گذارد. در دوام چند ماه اخیر نرخ آرد و برنج نیز که از مواد مورد نیاز اولیه به شمار می رود خیلی بالا رفته است.
فخرالدین، ما می دانیم که فعایا سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان هم نمایندگی دارد و آنها طرح‌های را در تاجیکستان انجام می دهند.
بله نور محمد، نمایندگی این سازمان در تاجیکستان اصلا در بخش های کشاورزی طرح‌های را در وادی رشت و منطقه کولاب انجام می‌دهد. آنها نوع‌های اصلاح شده زراعت یا تخمه‌های آن را در زمین‌های تجربوی پرورش می‌کنند و برای کشت منبعده به حکومت تاجیکستان پیشنهاد می‌کنند. ماه فوریه سال جاری، یعنی در روزهایی که تاجیکستان با سرمای شدید روبرو بود و طبقه نادار مردم در بعضی از مناطق از کمبود غذا رنج می بردند، فعا یک گزارش مفصل درباره وضع پیش آمده به نشر رساند و از سازمانهای امداد بین المللی و کشورهای مختلف خواست به تاجیکستان کمک غذایی و مالی کنند.
بله فخرالدین، کشورهای مثل تاجیکستان البته کم نیستند که از کمبود غذا و بالاروی نرخهای آن رنج می برند. با نظر داشتی همین وضع امروز در مراسم گشایشی ملاقات روم، بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواست که برای جلوگیری از بالاروی نرخ‌ها تدابیر فوری اندیشند. احمد رفعت خبرنگار رادیوی آزادی در بخش فردا در روم مسائل این ملاقات را از نزدیک دنبال می‌کند و ما در جریان گفتگوی از احمد رفعت نخست پرسیدیم که تدابیر فوری که دبیر کلی سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواسته است چی تدابیر است؟
آقای بان کی مون بنا بر یک برنامه‌ای که توسط فاو، ایفاد و برنامه جهانی غذا، سه نهاد سازمان ملل متحد که در رابطه با کشاورزی و گرسنگی فعال هستند، صحبت کرد و میشه به سه مسئله خلاصه کرد اون پیشنهادی که آقای بان کی مون داده. یکی مقابله اضطراری است، یعنی الان به خاطر بالا رفتن نرخ خوراک کشورهای ثروتمند کمک کنند به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای که بتونن این مشکل کنونی را حداقل به سرعت به نوعی حل کنن که به شمار گرسنگان در جهان اضافه نشه. مرحله بعدی بنابر آنچه که این نهادهای سازمان ملل متحد برنامه ریزی کردن و آقای بان کی مون امروز صحبتش رو میکرد اینه که دلایل این بالا رفتن نرخ خوراک و پایین آمدن تولید مورد بررسی قرار بشه و ببینن مشکل در کجاست، با شناسایی مشکل بکنن و در مرحله سوم سعی کنن با اتخاذ تدابیر جدیدی و سرمایه گذاری این مشکلات رو حل کنن که کشورهایی که امروز از خودکفایی غذایی و خوراک برخوردار نیستن بتونن خودشون در آینده خوراکشون رو تهیه کنن و احتیاجات مردم رو برطرف کنن. با توجه به اینکه کشورهای عضو سازمان ملل متحد تعهد کردند که تا سال 2015 میلادی تعداد گرسنگان در جهان رو با تدابیر جدید و سرمایه‌گذاری‌های جدید به مقدار 50% کاهش بدن.
آیا برای کوتاه مدت این مسئله نیز بررسی شد که چی کشورهای آسیب پذیر هستند و برای اونها کمک‌های مالی در نظر گرفته خواهد شد و یا خیر؟
کشورهایی که خوب آسیب پذیر هستند عمدتاً در آسیا، آفریقا و جنوب آمریکا هستند و روز چهارشنبه در دو میزگرد کارشناسانی که از کشورهای مختلف اومدن و از نهادهای بین‌المللی اومدن سعی خواهند کرد که این کشورها رو به نوعی شناسایی کنن، ببینن مشکلاتشون کجاست برای اینکه بعد این اقدام صورت بگیره که این مشکلات به نوعی رفع بشه.
و ببینید، چون از زیمبابوه و ایران هم رهبران این دو کشور در این ملاقات حضور دارند، در مطبوعات هم میگویند که حضور این دو نفر با کار ملاقات رهبران کشورها سایه انداخته است. میشد یک کمی در این باره توضیحات دهید که اصل این گفته ها چی هست؟
آقای روبرت موگابه رئیس جمهور زیمبابوه و آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به عنوان افرادی که در جامعه بین‌المللی با اونها مشکل داره حتی به شامی که دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بانکیمون و نخست وزیر ایتالیا سیلویو بلوسکونی سه‌شنبه شب ترتیب دادن دعوت نشده اند. آقای احمدی نژاد عمدتاً به خاطر دو مسئله در ایتالیا مطبوعات معتقدند که هیچ کدوم از مقامات ایتالیایی نباید باشون ملاقات کنند و اون هم یکی مواضع ایران در مورد اسرائیل، دیگری نقض حقوق بشر در ایرانه. در رابطه با آقای موگابه هم مشکل رابطه ایشون با اروپاست و اخراج اروپایی ها و مصادره کردن زمین هایشان در کشور زیمبابوه و به این دلیل این دو نفر به نوعی مورد انتقاد سخت قرار دارند، زیر ذره‌بین هستند و هیچ کدوم از مقامات دیگری که در کنفرانس شرکت دارند قصد ملاقات با این دو نفر رو در حاشیه کنفرانس ندارند.
گفتگوی بود با احمدی رفعت، خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی در روم. اما فرهاد، میدانید نکته دیگری که میخواستم یادآوری کنم، البته این بعد از مصاحبه ما پیش آمد، این است که با درخواست مقامات رسمی ایران امروز از ورود احمدی رفعت به تالار ملاقات در روم جلوگیری کردند و سببش را هم به وی نگفتند، در حالی که احمدی رفعت خبرنگاری بخش فردای رادیوی آزادی است.
شما در این باره از خودش هم سبب پرسیدید؟
بله، سبب پرسیدم و پاسخ هم داریم. بیاید این پاسخ رو با هم بشنویم.
من 3 هفته پیش چون دیگر خبرنگارا تقاضای شرکت در این نشست رو کرده بودم و روز جمعه هم تونستم پاس یا اجازه ورود به منطقه فاو رو دریافت کنم. امروز صبح موقعی که برای ورود به ساختمان فاو مراجعه کردم، پس از گذشتن از اون کنترل های سکوریتی، به طور ناگهانی یک مامور پلیس ایتالیا جلوی منو گرفت و یک ورقه با عکس و اسم من دستش بود، گفت شما حق ندارین به این محل وارد شیم. گفتم به چه دلیل؟ گفت به دلیل اینکه فاو خواسته و از اونجایی که فاو خاک ایتالیا به حساب نمیاد چون یک بنیاد بین المللی است، باید از اونها بپرسیم. در گفتگویی که من با برخی از مسئولین حفاظت فاو داشتم، گفتن که این دستور از بالا اومده. این مسئله باعث شد که در ایتالیا تمام اتحادیه‌های خبرنگاران و برخی از نمایندگان مجلس اعتراض شدیدی بکنن و این اعتراضات هنوز هم ادامه داره، برای اینکه خب یک نهاد بین‌المللی نمیتونه از فعالیت خبرنگاران و گردش آزاد اطلاعات جلوگیری بکنه و اگر بکنه این مسئله واقعا نگران کننده است.
صحبت احمدی رفعت را میشنیدید، خبرنگاری را که حقوقش را با درخواست جانب ایران محدود کردند.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
موضوع حقوق بشر را در برنامه شامگاهی رادیوی آزادی ادامه می دهیم.
معتبر تاجیبایو یکی از فعالان حقوق بشری ازبکستان از زندان در این کشور آزاد شد. وی برای انتقاد از برخورد حکومت ازبکستان به رویدادهای سال 2005 اندیجان 8 سال محکوم به زندان شده بود.
معتبر تاجیبایو در روز از زندان رها شد که ریچارد باوچر، یاور وزیر خارجه آمریکا، از ازبکستان بازدید کرد و تا آن روز معتبر از 8 سال حکم بیشتر از 2.5 سال زندان را در زندان سپری کرده بود.
بله، بعد از رهایی از زندان در یک صحبت با رادیوی آزادی، معتبر زندان‌های ازبکستان را به جزیره شکنجه تشبیه کرده است. در این باره سید قاسم قیامپور همکار ما گزارش دارد به این ترتیب.
معتبر تاجیبایو میگوید که در مجموع 970 روز را در 4 دیواری محبس سپری کرده است. بعد از رهایی و پیوستن با نزدیکان و پیوندان، او در صحبت با رادیوی آزادی از روزهای تلخ و دهشتباری زندان یادآور شد و محبس های ازبکستان را جزیره های شکنجه نامید. معتبر تاجیبایی و یکی از معروفترین حامیان حقوق بشر در وادی فرغانه واقع در شرق ازبکستان ماهی اکتبر سال 2005 بازداشت شد و بعد از 5 ماه دادگاه او را با چند اتهام از جمله تهمت برای 8 سال روانه زندان کرد. حامیان حقوق بشر و ناظران مستقل گفتند که پرونده تاجیبایی و سراپا تقلبی است و انگیزه سیاسی دارد. از نگاه آنها هدف از زندانی کردن حامی حقوق بشر بستن زبان معتبر تاجیبایی و منقد شدید اعمال حکومت ازبکستان بود. در نامه‌ها از زندان خانم معتبر از بدرفتاری و اذیت ناظران شکایت میکرد. سازمان‌های داخلی و خارجی از مقامات ازبکستان دعوت می‌کردند که بنا به بد شدن وضع صحتش تاجیبایی را از محبس رها کنند. و اما این همه دعوت‌ها تا روز دوشنبه گذشته چون آواب در گوش کر بودند. رهایی معتبر تاجیبایی و از محبس در روزهای سفر معاون کاتب دولتی ایالات متحده ریچارد باوچر به تاشکند و دیدار و گفتگوی او با مقامات ازبکستان ممکن گردید. آقای باوچه روز دوشنبه بعد از مذاکرات با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان گفت که در این گفتگو شنید موضوع بهبودسازی وضع حقوق بشر در کشور بررسی گردید. دیپلمات والامقام آمریکایی از پیشرفت در این سمت در ازبکستان ستایش کرد. حامیان حقوق بشر میگویند باری اول نیست که حکومت ازبکستان از این اقدام یعنی رهایی از محبس در عرفه سفر افراد والامقام دیگر کشورها کار میگیرد. سال روان قبل از تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو تحریم‌ها در برابر ازبکستان، تاشکند چند تن از مخالفین حکومت را از محبس آزاد کرده بود. معتبر تاجیبایی با رادیوی آزادی گفت رهایی از زندان هم برای او و هم برای جانبدارانش در محبس کاملا غیر انتظار بود. با گفته حامی حقوق بشر او تا لحظه اخیر مطمئن بود که به دیگر محبس انتقالش می‌دهند. معتبر تاجیبایی و میگوید که رهایی او رهایی کامل نیست زیرا تا 3 سال آینده تحت نظارت شدید قرار خواهد داشت.
این چنین معنا دارد که تا 3 سال آینده آنها هر قدمی مرا نظارت می کنند. اگر من حرفی ناسزای در حق حکومت و یا یگان منصبدار حکومتی بگویم آنها برای دوباره پس پنجره جای کردن من دلیل پیدا خواهند کرد.
با وجود این فشار و تعقیب معتبر تاجیبایی از مبارزه برای دفاع از حقوق بشر دست برداشتنی نیست و میگوید که از این بابت او روی دفاع از حقوق آنهای تمرکز خواهد کرد که در زندانهای ازبکستان در وضع سنگین به سر میبرند.
شما می دانید من قبلا گفته بودم که محبس های ازبکستان جزیره شکنجه اند و من نمی توانم وضع طاقت فرسای مردان و زنان این جزیره را نادیده بگیرم. من فکر می کنم که باید فعالیت خود را دوام دهم و اکنون در رابطه با قطع شکنجه در محبس های ازبکستان و دفاع از حقوق مردان و زنان محبوس اکنون این وظیفه من است.
من برچم.
اولهای ماهی گذشته معتبر تاجیبایی برنده جایزه بین المللی به نام مارتین اینلز در سال 2008 اعلان شد. جایزه که از سوی 10 سازمان با نفوذ مدافع از حقوق بشر از جمله هومن رایتس واچ و امنیستی انترنشنال یا اوفی بین الملل تقدیم می شود. هانس تولین رئیس هیئت حکمان این جایزه گفته است معتبر تاجیبایی زنی جسور در کشور است که دفاع از حقوق بشر فعالیت خطربار است و می تواند با حبس یا مرگ انجام بیابد. انتظار می رود که این جایزه در یک مراسم ویژه در ژنو شخصا به معتبر تاجیبایی تقدیم شود.
رهایی معتبر تاجیبایی و فعال حقوق بشری ازبکستان از زندان. شنوندگان گرامی متن این گزارش ها را در سامانه رادیوی آزادی نیز می توانید بخوانید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنوندگان گرامی شما برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را در پروگرام نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فخریدین ببخشید فرهاد میلاد بر عهده داریم. اکنون به موضوع های تاجیکستان برمیگردیم.
مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به بیورو تبدیل خواهد شد. این تصمیم امروز در دوشنبه بعد از ملاقات الکساندر ستوب رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گرفته شده است. الکساندر ستوب گفته است تغییر نام مرکز به بیورو در محتوای برنامه کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تغییر ایجاد نخواهد کرد.
اما کارشناسان در این باره نظری دیگر دارند و میگویند تغییر نام به معنای تغییر مقام حقوقی است و به فعالیت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به اثر نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رحمت کریمی دولت در دوشنبه.
در ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، آینده همکاری های تاجیکستان با این سازمان مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفته است. الکساندر ستوب، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، بعد این ملاقات گفت با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد ادامه فعالیت میسیای سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان به توافق دست یافتند و وکالت نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان تمدید خواهد شد. آقای ستوب گفت اما از این به بعد مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه به بیورو تبدیل خواهد شد. آقای ستوب گفت
We have for instance agreed upon the name of the OSCE office, Bureau.
او میگوید ما ضمن مذاکرات به این توافق رسیدیم که دیگر مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا نه مرکز بلکه بیورو سازمان امنیت و همکاری عنوان خواهد شد. اما تغییر نام به معنای تغییر یافتن محتوای کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان نیست، فقط اسم نمایندگی تغییر خواهد کرد و همکاری سازمان امنیت و همکاری اروپا با تاجیکستان ادامه خواهد کرد، زیرا ما تاجیکستان را یک عضو کلیدی سازمان میدانیم. با علاوه این تاجیکستان مرز طولانی با افغانستان دارد.
OSCE presence will continue in Tajikistan because we find Tajikistan to be one of our key members.
الکساندر ستوب، رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا. اما با وجود آن که رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا می گفت تغییر در محتوای برنامه کاری سازمان امنیت و همکاری اروپا با تغییر نام نمایندگی آن ایجاد نخواهد شد، ولی تحلیلگران چنین اقدام را در زمینه‌های دیگر نیز قابل ارزیابی می‌دانند. از جمله به آن اشاره می‌کنند که چندین مرتبه به صورت رسمی و غیر رسمی مقامات از فعالیت سازمان امنیت و همکاری اروپا به نوع اعتراض کردند و ارزیابی این سازمان از نتیجه انتخابات ها کمک های سازمان امنیت و همکاری اروپا به بخش غیر حکومتی و نهادهای جامعه شهروندی و مطبوعات به گفته تحلیلگران از مواردی است که برای مقامات خوشایند نمی باشد. شاکر جان حکیموف استاد حقوق دانشگاه بین المللی دوشنبه می گوید به بیورو تبدیل شدن مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا به معنای نسبتا محدود شدن دامنه فعالیت آن می باشد. آقای حکیموف گفت
وقتی اخیر مقامات رسمی دولت تاجیکستان کوشش نموده است است که دایره فعالیت سازمان های بین المللی که هدفشان نظارت بردن باید بر ریای حقوق آزادی های انسان و شهروند است محدود کند. از این خاطر اگر قبلا نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا بود دیرتر مرکز شد و امروز چون بیورو می شود، پس این مضمون آن را دارد که دایره وکالتاش محدودتر می شود و مبلغ گذاری و کارمندان مسئولش هم و این چنین اولویت ها در تطبیق هدف های این سازمان در تاجیکستان.
اما در ملاقات امام علی رحمان و الکساندر ستوب اینچنین برنامه کمک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای تقویت مرزهای تاجیکستان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد تأسیس یک دانشکده مخصوص برای تعلیم فرماندهان نیروهای مرزبانی موافقه کردند. این مؤسسه تعلیمی قرار است در پایان سال روان افتتاح شود که برای تعلیم دادن هیئت فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای منطقه پیش بینی شده است. نگرانی اصلی سازمان امنیت و همکاری اروپا از وضع مرزها به گفته تحلیلگران افزایش قاچاق مواد مخدر می باشد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با بیورو تبدیل نام کردن مرکز سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان.
فرهاد، با این گزارش فکر نمی کنید که وقتی ترانه هم رسیده است؟
بله
منم فکر میکنم که خوب است در این قسمت برنامه اگر به شنوندگانمون یک ترانه پیشکش کنیم، بعد در پایان ترانه ما گزارش های دیگری هم داریم که اگر شنوندگانمون با ما باشن آنها را خواهند شنید.
در ناحیه مومین‌آباد نماینده سابق مجلس محلی ناحیه تهدید به خودکشی کرده است. چرا؟
سبب افزایش موارد خودکشی در ولایت سوغ چیست؟
و حزب دموکرات اسکندروف در وادی رشت فعالیت خود را گسترش می دهد.
این ترانه ها، این موضوع ها آنگونه که گفتیم بعد از ترانه پیشکش می شود.
ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینه
ترانه رو میشنیدید از مرحوم مبارک شاه. و شنوندگان ارجمند، برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه و گرداننده ها من فرهاد میلاد در دوشنبه و همکارم نور محمدی خالزاده در پراگ هستیم. حکومت تاجیکستان پیشنویس الترناتیوی قانون درباره ادیان کشور را با نام نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی تهیه و برای بررسی به پارلمان کشور فرستاده است. قانون مذکور از قانون قبلی تغییرات زیاد دارد.
برای وارد آوردن تغییرات در پیشنویس این قانون بیشتر از یک سال است آمادگی ها در نهادهای زیردخلی حکومت تاجیکستان ادامه داشت. در این مدت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز طرح الترناتیوی برای بررسی پیشنهاد کرده بود.
ولی سوال این است که این تغییرات از چی عبارت است و آیا طرح پیشنهادی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در آن در نظر گرفته شده است یا خیر؟
بیاید بهتر از پاسخ به این سوال را در گزارش همکاری ما برات یوسفی در دوشنبه با هم بشنویم.
قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سوی حکومت تاجیکستان معقول دانسته و برای بررسی به پارلمان کشور ارائه شده است. قانون مذکور از قانون قبلی تفاوت‌های داشته و از جمله طلبات بندهای این قانون فعالیت اتحادیه‌های دینی را به تنظیم درآورده از آزادی وجدان و دیانت در کشور پشتیبانی می‌کند. سعید بیگ محمد اللهیف مدیر شعبه اطلاعات تحلیل و تشخیص سرایاست اوید به کارهای دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان در مورد تفاوت‌های دیگری تحقیق قانون مذکور می‌گوید:
قبل از همه در این قانون مقدمه چیزی نو است، یعنی پریامبولا، و همچنین نقشی مخصوصی مذهب حنفی که اکثریت مسلمانان جمهوری ما پیروی همین مذهب می باشند، اینچنین عرض احترام گذاشته شده است نسبت به دیگر دین و مذهبهایی که در قلمرو جمهوری ما موجودند. اینچنین چیزی نوی که در این قانون است، مفهوم های اساسی قانون رو شرح داده است که این مفهوم های عبارتند از آزادی وجدان، آزادی دیانت و اتحادیه های دینی.
آقای محمدلویف همچنین افزود طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی شرکت اتحادیه های دینی در فعالیت حزب های سیاسی و حرکت های سیاسی، اینچنین کمک های مادی و انجام وظایف حزب و حرکت های سیاسی از سوی اتحادیه های دینی را ممنوع کرده است. همزمان با گفته او، احزاب و حرکت های سیاسی نیز حق دخالت، استفاده و کمک کردن به اتحادیه های دینی را ندارند. در همین حال محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرح یکی دیگر از قانون ها درباره اعتقاد میگوید در قانون عملکننده دینی تاجیکستان نیز این چنین طلبات ها وجود دارد و میافزاید: ما از این چنین طلبات قانون پشتیبانی میکنیم و حزب نهضت اسلامی این طلبات را رعایت میکند، اما متاسفانه در بسیار موارد این طلبات قانون از سوی تشکیلات های غیر دینی رعایت نمیشود.
وقتی که اینها محدودیت رو جاری میکنند فقط حزب ما رو در نظر دارن، حالان که میبینیم که نمایندگان دیگر حزب ها از منبر مسجد ها خیلی خوب استفاده میبرند. شما ببینید که در روزهای نماز عید یا پیش یا بعد از امام خطیب یک نماینده مقامات دولتی تقریبا نیم ساعت یا بیشتر از خود امام خطیب امر معروف یا موعظه میکند. این خود یک سوء استفاده از منبر مسجد و مدرسه است. مادامی که هیچ کس به غیر از کارمندان خود اداره دینی از این منبر استفاده نکنند، باید هیچ کس استفاده نبرد.
ولی رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و یکی از وکیلان پارلمان کشور میافزاید هنوز به طرح پیشنهاد و از سوی حکومت پذیرفته شده طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی آشنایی ندارد، اما میگوید بر طبق معلوماتی که در مورد برخی بندهای این قانون به دست آورده است، این طرح قانون مخالفت های با قانون اساسی کشور داشته و فعالیت حزب های سیاسی مذهبی را محدود میکند.
از هم عجیب است این را لایحه الटरनेटیو هم نام نگذاشتند، حالا که موافقه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان اگر در بررسی پارلمان یک لایحه در همین موضوع وجود داشته باشد در این باره، هر کسی دیگری که لایحه پیشنهاد میکند اون را باید همچون لایحه الटरनेटیو نامگذاری کند. ولی اگر یکی از طلبات این لایحه اون باشد که حزب‌های سیاسی نمی‌توانند در اساس ایدئولوژی دینی فعالیت خود را پیش برند، این مخالفت با قانون اساسی با ماده 28 کنستیتوسیون دارد. این را من علاوه از دیگر سرچشمه شنیدم. این مخالفت با قانون اساسی دارد. این تنها فکر شخصی من نیست، این فکر تمامی کشور است. زیرا در آنجا تأسیس حزب‌های سیاسی خاراکتر دینی دموکراسی و اتئیستی را اجازه داده است. اگر قانون اساسی اجازه داده است و هر لایحه‌ای که با مخالفت این قانون اساسی پیشنهاد میگردد و حکم قانونی ندارد و باید بررسی نشود است.
محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. اما سعید بیگ محمد اللهیف مدیر شعبه اطلاعات تحلیل و تشخیص سرایاست اوید به کارهای دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان مطمئن است که طرح قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی صلاحیت تنظیم فعالیت حزب های سیاسی را ندارد و طلبات این طرح قانون به حزب های سیاسی دینی محدودیت ایجاد نخواهد کرد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ارائه قانون نو دین از سوی حکومت تاجیکستان به پارلمان این کشور. و شنوندگان ارجمند برنامه را ادامه می دهیم. دادگاه ولایت ختلان مرافع قضیه سعدالله رحیموف سابق وکیل مجلس محلی ناحیه مومین آباد را آغاز کرد. اما در آغاز مرافع سعدالله رحیموف به دادرس هشدار داده است که در صورت منصفانه بررسی نشدن پروندهش دست به خودکشی خواهد زد.
سعدالله رحیموف نماینده 63 ساله مجلس مومین آباد را دادستانی ختلان در قتل انسان، سوء استفاده از مقام به مسئولیتی و تحقیر نماینده دولتی بو بسیار زنی متهم میکند.
همکار ما در قرغان‌تپه ناصر جان مامورزاده گزارش میدهد.
در روز اولی مرافعه دادگویی سعدالله رحیموف سابق وکیل مجلس محلی ناحیه مومین‌آباد در دادگاه ولایت ختلان و در روبروی قاضی مرافعه تاکید کرد که در صورت بررسی غیر منصفانه و اجرا نشدن چند درخواستش قصد خودکشی میکند. سعدالله رحیموف 63 ساله رئیس خواجگی دهقانی موسوم به نوبهار و همزمان وکیل مجلس محلی مومین‌آباد را مقامات دادستانی در قتل انسان، سوء استفاده از مقام خدمتی، بی‌مسئولیتی، خیر نماینده حکومت دولتی و بسیار نکاهی متهم میکنند. سعدالله رحیموف در مرافعه گفت شدیداً بیمار است و برای معالجه باید شرطاً از بازداشتگاه موقت رها گردد و همچنین رحیموف تقاضا کرد وکیل مدافعش نیست که گویا از وی به صورت کافی حمایت نمیکند عوض کرده شود. و اما سعیدبیگ نوریدینوف وکیل مدافع رحیموف گفت از بس که نفری تحت حمایتش در جنایات سنگین متهم میشود اجرای قسمی از درخواستش ناممکن است.
اون چیزی که وای طلب میکنه و یگون حمایتچی طلب توی وای اجرا کرده نمیتونه. از اون جمله او میخواهد که حمایتچی هر روز در یک جایگی به وای در حبسخانه باشه. حقوق ادوکات محدود. از اون جمله برای همین ملاقات کردن، برای یک ملاقات کردن یک چند مرتبه به مفتش مراجعه میکنه، به پروکرور مراجعه میکنه، در صورت بعد یک بار اجازه میده رفته مثلا و میخری.
سعیدبیگ نوریدینوف وکیل مدافع سعدالله رحیموف مقامات دادستانی ختلان میگویند برای به کرسی عیبداری دادگاه نشاندن وکیل پیشین مجلس محلی مومین‌آباد نزدیک به 12 سال تلاش ورزیده است. در چند سال اخیر وکیلان مجلس ناحیه مومین‌آباد برخلاف تقاضاهای دادستانی منطقه‌ای همتای خود سعدالله رحیموف را که همچون وکیل از حق دخل ناپذیری برخوردار بود از این حقوق محروم نمی‌کردند. به قول فوزلجان آخونوف دادستانی ولایت ختلان تنها پس از 4 مرتبه رد شدن تقاضای دادستانی و تهدید پراکنده‌کنی مجلس وکیلان مومین‌آباد سعدالله رحیموف از هیئت وکیلان محلی بیرون و مورد بازداشت قرار گرفت.
امام دپوتات محترم رحیموف سعدالله همین کشتار سالی پیش که تراکتوریست را از اون سبب که زمین وای نه، زمینی که اجاره دادگی همش قانونی وای بودگی تو زمین من اجاره آورده شدگار کرده گفته شده به همان گناه روح و داشته پرانده میکشه. و هم تلاش کردیم که هم آدم نزد قانون به جواب بده و وقت شرایط دیگه بودگی وای دیگه بودگی لیکن حاضر قانون قانونیت برقرار شدگی.
فوزیل جان آخونوف دادستانی ولایت ختلان. در همین حال سعیدبیگ نوریدینوف وکیل مدافع سعدالله رحیموف اتهامات علیه زیر حمایتش اعلان شده را به پایه خوانده گفت در گذشته مقامات دادستانی 4 مرتبه علیه رحیموف پرونده جنایی گشوده و بنابر عدم دلیل های شایعی آن را لغو کرده بود. قاضی مرافع برای معالجه گرفتن و عوض کردن وکیل مدافع سعدالله رحیموف یک هفته مهلت داد. ناصرجان امامرضاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آغاز بررسی پرونده سعدالله رحیموف وکیل مجلس محلی ناحیه مومین‌آباد در دادگاه ختلان. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. یادآوری میکنیم که در ساعتی بعدی برنامه ویژه دنیای اقتصاد پخش خواهد شد. در این برنامه مسئله های مهم حیات اقتصادی تاجیکستان بررسی میشود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و برنامه را با یک گزارش از روسیه ادامه می دهیم. در اینجا قرار بود نمایندگان دومای دولتی امروز علاوه را در قانونی مطبوعات روسیه وارد کنند. طبق این علاوه هر نشریه که به گفته مؤلفان این علاوه به دروغ نویسی راه می دهد فعالیت آن ممنوع و نشریه بسته می شود. ولی دفتر ریاست جمهوری ضمن نامه از پارلمان کشورش خواسته است این علاوه از دستور روز کار پارلمان حذف شود.
فرهاد، می دانید اصلی مسئله این است که حکومت روسیه برای محدودیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان همیشه مورد انتقاد محافل بین المللی قرار داشته است. اگر این علاوه بررسی و به تصویب می رسید، در آن صورت به هر بهانه نشریه های مستقل بیشتر زیر فشار قرار می گرفتند و حتی ممکن است بسته می شدند. به هر حال همکار ما محمد رحیمی سیدر در مسکو این موضوع را پیگیری کرده است و ببینیم در این باره چی می گوید.
جامعه خبرنگاران روسیه از موضع رئیس جمهور کشور خود دیمیتری مدویدوف در مورد اصلاح وارد نکردن به قانون رسانه‌های گروهی استقبال کردند. اصلاح به قانون رسانه‌های خبری را نماینده پارلمان از حزب روسیه واحد روبرت شلگل پیشنهاد کرده بود. در مطابقت به طرح پیشنهادی رسانه‌ای که یک چند بار گزارش تهمت برانگیز چاپ میکند بسته خواهد شد. این اصلاح در دومه دولتی روسیه در خانش یکم روز 25 اپریل تصدیق شد و اما اخیراً پرزیدنت نو دیمیتری مدویدوف آن را رد کرد. در نامه ریاست جمهوری روسیه گفته شده است چنین طرح قانون برای فعالیت معتدل رسانه‌های خبری مانعی جدی ایجاد میکند ولی از نشر معلومات تهمت برانگیز جلوگیری کرده نمیتواند. کارشناس مرکز روزنامه‌نگاری اضطراری روسیه ایگر ملنکوف اقدام دیمیتری مدویدوف را مهم خواند و گفت رئیس جمهوری با این عمل خود نشان داد که میتواند به حرف جانب ها گوش کند. مدویدوف در مسئله اصلاح به قانون مطبوعات هم نظر نمایندگان دوما و هم نظر کارشناسان مستقل را به اعتبار گرفته است. در عکس حال اصلاح نو به قانون پیش از همه به رئیس جمهوری ضرر داشت.
پارلمان все равно не отказался от попыток переписать закон о СМИ, переделать его глобально, либо принять новый совершенно закон. Создана специальная рабочая группа, она действует и свой результат покажет в ноябре.
تحلیلگر همزمان گفت ولی دومه دولتی از بازنگری قانون مطبوعات دست نکشیده است. دومه دولتی برای طرح نو قانون گروه کاری تشکیل کرده است و نتیجه آن را ماه نویبر خواهیم دید. با گفته کارشناسان اگر این اصلاح به قانون وارد کرده می شد، رسانه ها برای تهمت بدون رسیدگی در دادگاه و تنها با صلاح دیدی اداره های نظارتی بسته می شدند. این در حال است که مؤلف اصلاح روبرت شلگل نماینده پارلمان از حزب حکومت روسیه واحد گفته است برای بررسی طرح پیشنهادی خود اصرار خواهد کرد. اما رئیس دومه دولتی بوریس گریزلوف گفته است همکنون بخش اعظم نمایندگان پارلمان تصمیم گرفتند در خانش دوم از پیشنهاد روبرت شلگل جانبداری نکنند. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی، مسکو.
جلوگیری از بررسی علاوه در قانون مطبوعاتی روسیه.
قرار بود امروز چین و پنج کشور آسیا مرکزی فهرست یادگاری های تاریخی خود را که در امتداد راه ابریشم قرار دارد به یونسکو، نهاد آموزشی و علمی و فرهنگی بفرستد. در صورت تصویب این فهرست یادگاری های پیشنهادی به عنوان میراث فرهنگی جهان شناخته می شود.
از تاجیکستان کمتر از هر کشور دیگری منطقه یعنی 8 یادگاری پیشنهاد شده است. بیشتر از همه ترکمنستان 57 یادگاری را پیشنهاد کرده است. چین 48 یادگاری، ازبکستان 33 و قزاقستان 10، قرقیزستان هم 7 یادگاری را پیشنهاد کردند.
آیا در صورت دریافت مقام میراث فرهنگی جهان حفظ و مراقبت این یادگاری ها همزمان زیر نظر سازمان ملل متحد قرار خواهد گرفت؟
این سوال است که پاسخ با آن را در گزارش همکارمان سید قاسمی قیامپور می شنویم.
چین و پنج کشوری آسیای مرکزی مشترکاً راه بزرگ ابریشم را و فهرست میراث جهانی یونسکو، بنیاد معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد پیشبری کردند. به اطلاع خبرگزاری سینخوای چین، در این باره در یک کنفرانس در شهر سیان ولایت شنسی چین تصمیم گرفته شد. گفته می شود که چین و کشورهای آسیای مرکزی یادگاری های باستانی از زمان راه بزرگ ابریشم باقی مانده را به فهرست بزرگ شامل کردند و در آن 48 یادگاری از چین، 57 یادگاری از ترکمنستان، 33 یادگاری قلمرو فعلی ازبکستان جای دارند. همچنین قزاقستان 10، تاجیکستان 8 و قرقیزستان 7 یادگاری باستانی را که در راه بزرگ ابریشم بنیاد شده بودند به این فهرست نام نویس کردند.
فراغت عزیزی معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت قلعه یمچون در شرق تاجیکستان، مدرسه خواجه مشهد در شهر توس، شهرک پنجکنت قدیم، شهرک هولباک در ناحیه واسه، معبد اجیناتپا و شهرک تخت سنگین واقع در جنوب ختلان، قلعه حصار و شهرک بونجیکت در ناحیه شهرستان با فهرست یگانه راه بزرگی ابریشم شامل شدند. هنوز 2000 سال پیش کاروانها توسط کوه و دشت و بیابان مال و کالا را از ولایت شنسی چین توسط قلمرو آسیای مرکزی به اروپا می بردند. طول راه بزرگ ابریشم با تایید باستانشناسان بیش از 8000 کیلومتر را تشکیل می داد. گفته می شود که سیاحان و لشکرکشان چون مارکوپولو، چنگیز خان و اسکندر مقدونی در این جاده قدم زدند. ماهی اپریل سال گذشته مسئولین بخش فرهنگی چین و پنج کشوری آسیای مرکزی زیر سازش درباره با فهرست میراث جهانی یونسکو شامل کردن راه بزرگی ابریشم امضا گذاشتند. انتظار می رود که این موضوع از سوی یونسکو سال 2010 مورد بررسی قرار بگیرد. انجی ایا دانشمند پژوهشگاه باستانشناسی فرهنگستان علوم جمعیتی چین میگوید در قلمرو آسیای مرکزی یادگاری های فراوان و بسا نادر تاریخی و فرهنگی باقی ماندند و اما تعداد ناچیزی آنها به فهرست میراث جهانی یونسکو شامل شده است و خلاص. ضمناً تلاش های قبلی تاجیکستان برای به این فهرست وارد کردن یادگاری های کشور ناکام بودند. از جمله سال گذشته یونسکو از شامل کردن چند یادگاری تاریخی از سوی تاجیکستان پیشنهاد شده به این فهرست سرپیچی کرده بود. و اما فراغت عزیزی معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان این را ناکامی نمیخواند و میگوید
نه اینکه ما موفق نشدیم، بلکه گپسری آن است که این فهرست پیوسته کامل تر می شود. بگیریم قبلا فقط عقیده معمول بود که راه بزرگ ابریشم راهی تنها زمینی است و ما اخیرا ژاپن اعلام کرد که این راه بحری نیست هست. یعنی این موضوع گسترده تر بررسی می شود و به این خاطر این فهرست پیوسته کامل تر می شود، تغییر می یابد و به آن علاوه ها وارد می گردد.
یادآور می شویم که سال گذشته وزارت فرهنگ تاجیکستان برای ورود به میراث جهانی یونسکو شهرک سرزم و قلعه هولبوک را پیشبری کرده بود.
پیشنهاد فهرستی یادگاری های کشورهای آسیای مرکزی و چین برای دریافت مقام یادگاری های فرهنگی جهان در یونسکو. شنوندگان گرامی، گزارشی را که درباره سبب های افزایش خودکشی در ولایت سغد اعلام کرده بودیم و سبب محدودیت وقت، پس از یک ساعت دیگر یعنی در مجله خبری نشری دیگری ما پخش خواهد شد. اما گزارش از وادی رشت. در این منطقه سازمان حزب دموکرات جناح اسکندرف تشکیل شد. مسئولین گفتند هدف تشکیل سازمان منطقوی توسعه فعالیت حزب در این منطقه بوده است.
اما این هم در حال است که قبلا وزارت عدلیه تاجیکستان حزب دموکرات اسکندروف را در تاجیکستان غیر رسمی اعلان کرد. دفتر جمهوریوی این حزب و دفتر شهری آن را در اختیار مسعود صابیروف گذاشت، جناحی که در وزارت عدلیه ثبت نام شد.
بعد از چنین کار به نظر می رسد که جناح محمد روزی اسکندروف اکنون برای توسعه فعالیت خود در منطقه ها دست به اقدامات می زند. همکارمان در منطقه رشت محمودی شادی در این باره چنین گزارش می‌دهد.
در مرکز وادی رشت شهرک غرب نخستین کنفرانس منطقوی حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف دایر گردید. در این کنفرانس سازمان منطقوی این حزب که نواحی رشت، نوراباد، جیرگتال و تاجیک‌آباد را از این به بعد در بر می‌گیرد تشکیل شد. الیاس‌الدین تاج‌جعفرف رئیس حزب دموکرات در ناحیه رشت که در این کنفرانس دموکرات ها به صفت رئیس سازمان منطقوی در این وادی انتخاب شد، هدف از تشکیل آن را چنین معنی داد نمود.
چهار ناحیه منطقوی ضرورتی تشکیل کرد، برای همین است که مشکل های کار داخلی و دور بودن ما از مرکز در فصل های گوناگون شد، در طریق ما رفته و آمده نمیتونیم به مرکز،
در همین حال عباس‌الدین محمودوف رئیس این حزب در ناحیه تاجیک‌آباد که از وکیلان این کنفرانس بود به رادیو آزادی گفت تشکیل یک سازمان منطقوی در تحکیم و پیشرفت حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف در این منطقه شرق کشور مساعدت خواهد کرد.
و شنوندگان گرامی، با این گزارش محمود شادی از منطقه رشت، بخش اولی برنامه شامگاهی امروز را به امیدی کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگی سبز به شما پیشنهاد خواهند شد.
تا یک ساعت دیگر من نور محمدی خوزاده با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
تو از قلب پاکم خبر نداشتی، تو عالمی خوش رنگی که ما را کشتی، نگوی جدایی کاری خدا بود، مشکل فقط همین بود، دوستم نداشتی، مشکل فقط همین بود.